بسم الله الرحمن الرحیم. الله و خرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. آیه مبارکه در سوره مبارکه نحل. خداوند علی اعلا از اسمه در این آیه مبارکه آغاز خلقت انسان که از مادر متولد می شود بیان می فرماید که خدا شما را از مادرانتون متولد ساخت در حالی که چیزی را نمی دانستید، برای شما چشم و گوش و دل قرار داد، باشد که سپاس گزار باشید. این آیه نشون میده که وقتی انسان متولد میشه، ذهن انسان از همه معلومات حصولی، علم حصولی خالی هست. یعنی چیزی را از موجودات خارجی نمیداند. حالا علم به وجود خودش که هر موجود زندهی و هر حال خودش رو میشناسد به علم حضوری، اما علم حصولی که بر اثر حواس و تجربیات برای انسان حاصل میشود، این رو هیچی ندارد. بعد خدای متعال که براش چشم و گوش و دیگر حواس قرار داده و دل قرار داده، قلب قرار داده تا این مطالب را درک کند، بفهمد، ارتباط با خارج داشته باشد، معلوماتی کسب کند و سپاسگزار خدای متعال باشد. البته در فلسفه دهی گفتن بر این که انسان چیزایی که در دنیا میفهمد این معلومات قبلیه که در عالم دیگر داشته، ولی این حرف درست نیست. این آیه مبارکه هم میفرماید وقتی متولد شد هیچی بلد نبود، هیچی خبر نداشت. این معلومات حصولی یعنی چیزهایی که انسان کسب می کند به وسیله حواس پنجگانه هست. چشم است، می بیند و اشیایی را احساس می کند، گوش اصوات و نغمات را می شنود شامه بو و چیزهای بویدنی و چیزها را استشمام می کند، لامسه چیزهای دیگری را. بالاخره همین حواس پنجگانه انسان هستند که دریچه های نفس آدمی به جهان خارج هستند و از این طرق ارتباط به عالم خارج پیدا می کند و قلب انسان که در این آیه به فؤاد افعده تعبیر شده است مرکز درک انسان است و اینها را درک می کند. این چشم و گوش و دیگر حواس ابزارهای علمی برای نفس هستند و دریچه هایی برای نفس هستند که به عالم خارج ارتباط پیدا می کند. این نفس انسانی که گاهی ازش به نفس تعبیر می کنیم که دارای عقل است و دارای قلب است و دارای صفاتی که بیان شده، اون نفس انسانی هست که ازش من تعبیر می کنم. منش انسانی اون نفس انسانی و نفس اما سواها. گاهی ازش به قلب تعبیر می شود. قلب نه اون قلبی است که در مسائل پزشکی مطرح هست و عضو جسمانی بدن است، بلکه قلب رقیقه نفسانی هست، یه درجه عالی نفسانی هست که ادراکات انسان در اونجا تمام می شود و اونجا منتهی می شود و اوست که درک می کند. و گاهی از همین نفس انسانی به عقل هم تعبیر میشه، به روح هم تعبیر میشه. اینها یه مفاهیم متقاربی هستند که همه اینها حکایت از نفس انسانی دارند در درجات مختلف و شرایط مختلفش. نهایت در این آیه مبارکه به فؤاد و افعده تعبیر شده. افعده جمع فؤاد است، فؤاد به معنای قلب است. نهایت قلب در حالت سوزندگی، در حالتی که حالت حرارت و عشق و علاقه و این مسائل درش هست، اینه میگنش فؤاد. پس قلب انسان یه حالت تحولی دارد، درک میکند حالی به حالی، به اعتبار او بگنش قلب، به اعتبار اینکه رقت دارد، عاطفه دارد و گاهی دلش میسوزد و ترحم میکند، دقیقه ای هست، به این لحاظ میگنش فؤاد. به هر حال همش یک معنا میدهد. پس انسان که متولد شده هیچی بلد نبوده و اینها را در این جهان فهمیده، اما این معناش این است که همه افراد بشر در حال تولد از نظر استعداد یکسان باشند. نیست اینطور، استعدادهای افراد متفاوته، هم استعدادهای نفسانی، جسمانی، شکل، قیافه و تمام جزئیاتی که بدن را تشکیل می دهد، روح و نفس را تشکیل می دهد، در اون نهفته شده. استعداد و قابلیت اینها درش وجود دارد. نهایت در جهان، در دنیا اینها به فعلیت می رسه. میتوانست بفهمد، حالا میفهمد وقتی درس بخوند. میتوانست این صفات را داشته باشد، حالا وقتی که عمل کرد این صفات را پیدا میکند. پس این معناش این نیست که استعدادها یک جور. انسان که سیر کرده، حرکت کرده در اسلاب پدرها و ارحام مادرها بالاخره یه چیزایی گرفته از صفات پدران و مادران در نسلهای گذشته، چیزی با خودش آورده. خیلی باید مواظب باشیم، گاهی بعضی از گناهان که مرتکب میشویم این برای نسل ما هم خوب نیست، یعنی اثری در وجود ما میگذارد که بچه های ما هم به همون مرض مبتلا میشوند. صفات انسانی تا یه حدود زیادی اینا ارثیه که به نسل بعدی منتقل میشه. من تنها برای خودم نیستم، بلکه برای فرزندان خودم، اونهایی که بعد از من به وجود میان، به فرزندان فرزندان. مادران باید مواظب باشند در هنگام حاملگی، پدران باید مواظب باشند، غذاها باید پاک باشد، باید حلال باشد، باید قصدها و نیتها درست باشد تا این نطفه خوب منعقد بشه و اون صفات عالی مورد انتظار داشته باشد. بعد میاد در محیط خانواده، دامن مهر مادر و محیط زندگی حالا رشد و پرورش پیدا میکنه، بعدن هم توی جامعه میفتد. این مسیر است که این استعدادها و قابلیتها را به فعلیت میرسوند. پس اینجا آغاز امره. آیه مبارکه دیگری در سوره مبارکه حج میفرماید: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. بعضی از مردم هستن که جدال میکنن، جدال البته جدال به حق اشکال ندارد، ولی بیشتر جدال ها جدال بر باطل، یه مطلب باطلی که حالا خودش باور دارد از راه غلط روی عصبیت شکلوی دیگری فهمیده اصرار میورزد و میخواد این را هم بر دیگران تحمیل کند، اینه میگن جدل. حالا اگر جدل و بحث از روی علم باشد، استدلال باشد، حیب ندارد، استدلال میکند، اثبات میکند و حق را میتوند اثبات کند. اما اگر از راه باطل باشد اون بده. راه باطل چیه؟ راه باطل اینه که راه علم نباشد. راه علم چه چیزه؟ در این آیه مبارکه راه علم را سه چیز بیان کرده: من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. وقتی که این علم را در مقابل کتاب منیر یعنی وحی قرار داد، یعنی غیر از علوم منتهی به وحی، وقتی مقابل هدایت قرار داد که هدایت نوعی واردات قلبی هست، یعنی غیر از راه الهام و واردات قلبی، پس نتیجتا اینجور میشه، خلاصش میخوام بگم، نتیجه اینجور میشه که علومی که ما داریم سه قسمه: یه علومی که منتهی به تجربیات میشود، همون که در آیه مبارکه سوره نحل بیان فرمود که خدای متعال چشم و گوش و قلب به شما قرار داد تا درک کنید بفهمید، اینها علوم تجربیاته، علومی که به حس منتهی می شود و اگر انسان یک حسی را نداشته باشد طبعا علمش کمتر خواهد بود. کسی باصره نداشته باشد یه سلسله از علوم از دستش می رود. میخوام بگم همه علومی که داریم غیر از علم وحی و واردات قلبی، همه علوم حسی نیستند. علوم تجربی حسی هستند، ولی همه علوم که اون ریشه های مطلب باشد اینها عقل انسانه، عقل انسان اینها را درک میکند و در فطرت انسان خدای متعال قرار داده که وقتی که رشد کرد او به فعلیت میرسد. پس یک سلسله از علوم، علوم تحصیلی و اکتسابی هستند که علوم عقلی هم همونجا جایگاهش هست. نهایت در درجه بالا که اینها رو درک میکند و صحه میگذارد. یکی هم علومی که منتهی به وحی میشود، وحی نبوت. پیغمبران عظام علیهم الصلاة والسلام ارتباط با خدای متعال برقرار میکنند شکلی که ما ها نمیفهمیم. ارتباطی با خدای متعال برقرار میکنند و این مطالب را خدای متعال، معارف را خدای متعال با آنها بیان میکند. تورات، انجیل، قرآن کریم، بالاخره تورات اصل، انجیل اصل، اینها وحی بوده که بر پیغمبران نازل شده. خدای متعال با موسی صحبت کرده و کلم الله موسی تکلیما. خدای متعال با موسی صحبت کرده و موسی صدا رو میشنیده. البته خدای متعال از اسم خدای متعال صوتی که ما ها تصور میکنیم که تموج هوا باشد، اینجور که خدا که اونجور صدا که ندارد که میتوند ایجاد کند، ولی این کلام که بگیم کلام خدا به این شکل است، به این شکل نیست، طرز دیگریه کلام خدای متعال. نهایت تنزل پیدا میکنه، پایین میاد تا حضرت موسی میتونه بشنود. حالا خیلی مثال دارد، مثل این امواجی که میخوام حالیمون بشه، این امواجی که الان در این فضا پر است از این اصواتی که دهنده های مختلف میدهند، اینها پره و تصاویری که دهنده های مختلف میدهند پره، ولی گوش من نمیشنود. اگه بتونم گوشم رو یک کاری کنم که با او سنخیت پیدا کند میشنوم، ولی چون نمیتونم یه وسیله درست میکنم که تبدیلش کنه، رادیو، تلویزیون، غیره. پس اینا هست، شکل صدایی که من بشنوم نیست، ولی هست، وجود دارد. حالا تبدیل میشه به این شکلی که من میتونم بشنوم. این میشود کلام خدای متعال. یه حقیقت دیگری هست که خدای متعال متکلمه، یک حقیقت دیگری هست ورای اون شما تصور میکنیم. محی الدین عربی میگه برین که میگه برین که این که موسی، حضرت موسی کلام خدا را میشنید، آیا کلام خدا تنزل پیدا میکرد که اون میتونست بشنوه، مثل این که صدا میاد توی رادیو الان ما میشنویم، یا حضرت موسی مقامش بالا میرفت به درجه بالا و بالاتر تا اونجایی که سنخیت با او پیدا کند و بتوند بشنود؟ هر دوش محتمله. در باره وجود مقدس حضرت فاطمه مرتبه صلی الله علیه و سلم هر دو جورش دارد، گاهی به صورت دهیه کلبی بر پیغمبر نازل می شد، گاهی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به اون مقام می رسید که جبرئیل هم دیگه امکان رفتن نداشت. پس این کلام خدا اینطوری. حالا پیغمبران به وسیله وحی این حقایق را درک می کنند. به پیغمبران باید مقام عصمت در این مرحله حداقل، در چیزایی که مربوط به دینه حتما پیغمبران مقام عصمت دارن. مقام عصمت یعنی که یعنی اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه، سهو نمیکنه. من یک کلامی میشنوم، ممکنه در شنیدنم اشتباه کنم، ممکنه حفظش نتونم بکنم، ممکنه موقعی که ادا میکنم بدجور ادا کنم. پیغمبران هم مطلب را میتونن درست همونطور که هست بگیرن، مقام عصمت در گرفتن وحی، هم میتونن این مطالب را نگاه دارن در ذهن خودشون، به اشتباه نکنن، فراموش نکنن، مقام عصمت در حفظ وحی. و هم هنگامی که افاده میکنن و به مردم میرسانن، مقام عصمت دارن که همونطور که وحی نازل شده همونه میرسونن. اگه غیر از این باشد دیگه اعتماد نمیشه بکنیم. پس این مقام عصمت را پیغمبران عظام علیهم السلام همشون مقام عصمت را دارند. اما این 100% درسته، یعنی وحی دلالت بر واقع دارد، یعنی واقع تشریعی یا واقع تکوینی که بر واقعیات که دلالت دارد، دلالتش 100% مطابق، خطا ندارد، اشتباه ندارد. این مال وحیه. اون چیزی که آدم استدلال میکند، چون حواس گاهی خطا میکند، چشم اشتباه میکند، گوش اشتباه میکند، برداشتهای انسان هم، استدلالهای انسان هم اشتباه میکند، اونها باید بکنیم، راه دیگه نداریم، ولی خوب با دقت کنیم که کمتر اشتباه کنیم. اونها اشتباه درش واقع میشه، همین اختلافاتی که بین دانشمندان هست، بین فلاسفه هست، بالاخره یکیشون اشتباه هست دیگه. پس این اشتباه ها هست و در عین حال نمیشود اینجا فارغ و بیکار نشست که ما اشتباه میکنیم پس نباید تغییر کنیم. نخیر، باید بکنیم و باید جدیت کنیم در همه رشته های علومی که خدای متعال در اختیار بشر قرار داده، همه جا رو باید ما کوشا باشیم، زحمت بکشیم. این دو قسمه، این علم اکتسابی، اونم وحی الهی. یکی هم هست که بر اثر صفای نفس برای انسان پیدا می شود، واردات قلبی. گاهی چیزی به خاطر آدم میاد، بعدن هم میبینه درست از کجا آمده نمیفهمه. حالا مسئله ای که آدم استدلال کنه میفهمه، میدونه از کجا آمده، صغرا کبرا مقدمات میدوند. اما واردات قلبی که یک دفعه به خاطر انسان میاد و نمیدونه از کجا میاد، اینا رو میگیم الهام. در قرآن کریم گاهی ازش به وحی هم تعبیر میشود، و اوهینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم که چنین و چنان کن. این همین نوعی از وحی، این واردات قلبی و الهام است که بر اثر صفای نفس و پاکی نفس اون اشراقات الهی در او تابش می کند و آدم می تواند چیزهایی را درک بکند. یه مطالب بسیار بلندیه. حالا این راه دله، اون راه تجربه و عقل استدلال، این راه دله، اون هم راه وحی است. بعضی ها تصور می کنند که این راه دل که راه عرفان باشد، خیال میکنن که این جدای از راه استدلال و منطق و عقل. نه، اینها در کنار هم هستن، در مقابل هم نیستن، در کنار هم هستن، مکمل یکدیگر هستن. اون نفسی که پاک باشد، صفا داشته باشد، منش انانیت نداشته باشد، او بهتر مطلب را میتوند درک بکند و گاهی هم واردات قلبی برش وارد بشه، کمکش میشه. اون کسی که لجاجت میکند، عنادت میکند، قساوت دارد، خشونت دارد، اون مطالب را اونطور که در واقع هست درک نمیکند. پس ما معتقدیم که این مسئله راه دل و راه عقل یعنی همونی که ازش عرفان تعبیر میکنن یا استدلال عقلی، اینها در کنار هم هستن و همچنین علومی که لازم است آدم داشته باشد، این اونها هم در کنار عقل هستن. چیزی که حالا میشه استدلال کرد، فلسفه‌ای که حالا میشود فهمید در زمان ابن سینا نمیشد بفهمید، چون این مقدمات خارجی علمی کمک میکند برای استنباطی که انسان داشته باشد. این راه است. چون ما وقتی که میخوایم به واقعیات برسیم، چه واقعیات تکوینی چه واقعیات تشریعی، میباید راه را پیدا کنیم و هرچه راه درست تر باشد، دقیق تر باشد، بهتر آدم مطلب را میفهمد. دیگه دنبال خرافات و اباطیل نمیره، دیگه دنبال افسانه ها نمیره، دیگه دنبال این که چیزی آره ممکنه پیدا بشود مثلا همینجوری بدون علت و بدون چطور برای شانس و اینها، دنبال این حرف ها نمیره، دنبال استدلال میره، دنبال منطق میره، دنبال صفای قلب میره، دنبال مطالبی که به وحی رسیده، قرآن کریم و سنت شریف، دنبال اینها میره و اینها را درک میکند. پس باید در درجه اول آدم خودسازی هم داشته باشه، قلبش هم پاک باشه. اگر پاک نباشه، العلم و نورون یقذف الله، معناش همینه. مطالبی هست که دو نفر میخونن، یکی اینجور میفهمه، یکی خلاف اونو میفهمه، این بود خوده نفس من مسئله، چون دقیقه بعدا روش صحبت میکنم. ممکنه یک مطلب رو دو نفر با دقت، هر دو هم دانشمندن، هر دو هم فهمیده هستن، یکی میفهمد به این که رینا منتهی میشه به خدای متعال، یکی میگه نه همجور هست و منکر خدا میشود. اینها در سویدای قلب انسان، پاکی نفس انسان، درک انسان، اینها باید آدم قلبش صاف باشد، پاک باشد، تا بتوند این حقایق و این معارف رو درک کند و انانیت را کنار بگذارد. چه کار بکنیم که اینها بشه؟ قلب یا فؤاد یا نفس فرق نمی کند، این میباید پاک باشد. یعنی چیزی نداشته باشد که آلوده باشد و نتوند انسان اون را نتیجه بگیرد. باید پاک باشد نفس انسانی تا اینکه بتواند حقایق را اونچنان که هست درک کند.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمس بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمس بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او.